السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عرض میکنم به محضر همه عزیزانی که مباحث و جلسات سبک زندگی توحیدی رو دنبال میکنند. امیدوارم طاعات و عبادات همه شما بزرگواران مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. بحث ما به اینجا رسیده بود که برای رفع دردها و مشکلات و برای خودسازی چه باید کرد؟ به طور دقیق پرسش کاربردی که در جلسه قبل مطرح شده بود این بود که اگر بخواهیم خودسازی کنیم، اگر بخواهیم خوب باشیم در یک کلام که یک مفهوم بدیهی است، اصطلاحاً آدم باشیم راهکار چیست؟ بایستی چه کار کرد؟ اگر میخواهیم دردهای ما با یک طریق و روشی درمان بشود، آن طریق و روش چی میتونه باشه؟ عرض شد که راههایی وجود داره. شما عزیزان هم که شنونده این مباحث هستید و اونها رو دنبال میفرمایید، بیشتر این راهها رو کم و بیش امتحان کرده اید و چه بسا تا حدی طی هم کرده باشید و به نظر میرسد که با توجه به اینکه یک جلسه رو گذروندیم، فهممون هم در گذشته این بوده است که در خودسازی و در پاسخ به اون پرسشی که مطرح شد ماها می رفتیم و راههایی رو که غیر توحید بوده است رو انتخاب می کردیم. اما یک رفع اشتباه ناامید کنندهی که هست رو اون رو داشته باشیم تا در این جلسه بپردازیم به مبحث مهم اعتباریات از دیدگاه علامه طباطبایی. نکات خوبی امیدوارم در این جلسه بتونیم عرض کنیم در رابطه با سه عنصری که در جلسه قبل پرداختیم. ببینید، توحید که هنوز واردش نشدیم به هیچ وجه، اساسی ترین راه و به شدت متاسفانه مغفول است، توجه به اون نیست و کمتر اساساً به اون توجه می شود. در عین این که از همه راه ها کاربردی تر است، مهمتر است و اتفاقاً روشنتر هم هست. یعنی توحید اتفاقا تابلوی سردر دین، رکن دین است که گویا اصلا متاسفانه دیده نمی شود. برخی افراد که حالات عرفا رو ممکن است مطالعه کرده باشند یا اجمالا عرفان رو تا حدودی می شناسند یا زندگی عرفا رو بررسی کردن، ممکن است وقتی نامی از مسیر توحید میاد اینها بپندارند، این عزیزان، که راه های ریاضتوار و کارهای عجیب و غریب مد نظر هستش و اینها همون راه توحیدیه. این صحیح نیست، تصوری کاملا غلط است و اگر این اصلاح نشه اتفاقا ناامیدی به بار میاره، چون انسان و مخصوصا انسانهای امروزی بسیار اسیر بدن و لایه مادی عالم، که عرض خواهیم کرد عالم طبقاتی دارد، بسیار اسیر بدن و لایه مادی عالم و گرفتار خودشون هستن انسان‌های امروزی و دردشون هم همین جاست. و طبق تجربه و آماری که ما با خیلی ها صحبت میکنیم و شما صحبت کرده اید، تا اسم توحید میاد چنین دیدگاهی دارن و از ابتدا راه رو بسته میدونن و میگن حالا این مال عرفاست، برای اونهاست، یا کارهای عجیب غریبی باید انجام بدیم. خیر، به هیچ وجه اینجوری نیستش. در حالی که عرض شد اتفاقا انبیا و اولیا علیهم السلام برای دعوت به سوی خداوند از راه توحید وارد می شدن. ثمره این گونه ورود، یعنی به روش توحیدی به مسائل خداشناسی و ادراک مراحل اولیه و حتی حد اقلی توحید، درد و رنج آدمی رو به شدت می کاهد. جالبه، یک اندکی از توحید هم که فهم بشود دردها رو می سوزاند. وقت اون توحید هرچه تقویت بشود، که راهش تقویت نفس نیست، تضعیف نفس است که توضیح خواهیم داد در جلسات بعد، درد و آلام آدمی کاهش پیدا میکنه. خیلی جالب میشود. اون وقت اگر کسی این مسیر توحیدی رو که کاملا فطری هم هستش رو شدت بخشید، خود به خود وارد نوعی عرفان عالی میشه که ما اسمش رو عرفان شیعی در واقع میگذاریم که همون مراحل شدت یافته فطرت آدمی است. اما عنایت بفرمایید و تأکید میکنیم که فهم اولیه و ابتدایی مسائل توحیدی بسیار جهانبینی و زندگی آدم رو متحول خواهد ساخت و اساساً اگر توحید به عنوان رکن رکین دین نتونه مشکل آدمی رو حل کنه، پس واقعاً چه چیزی میخواد این مشکل رو حل کنه؟ توحید است دیگه باید حل کنه. توحید است اساس دین، اخلاق ما، عقاید ما، احکام ما، همگی جملگی به توحید برمیگردن، چنانچه علامه طباطبایی رضوان الله علیه بارها تأکید فرمودن. خب اجمالا عرض شد که انتخاب راه های دیگه مثل اخلاقی، موعظه‌ای، فلسفی و غیره برای پاسخ به پرسش ذکر شده اینها خوب بودن و منکر اونها هم نیستیم، اما راه توحیدی به شمار نمی روند و تفاوت اساسی و جوهری هم دارن. فلحال بدون اینکه دیگه متعرض اون راه ها بشیم و بخوایم وقت بگذاریم برای نقد اونها که این کار رو نمی کنیم، فوری میریم به اثبات اون مسائل توحیدی خودمون میپردازیم. برای شناخت اجمالی مسیر توحیدی و در ابتدای راه سه تا شاخصه مهم رو ما عرض کردیم. البته ممکنه شاخصه های دیگری هم باشد، ما فلحال اینها رو برای انتقال مفهوم توحید به ذهن شما عزیزان انتخاب کردیم. یکی داشتن حرکت بود که در این جلسه میخواییم دیگه بازش کنیم و بپردازیم. دوم این بود که توحید یک فهم عمیق است. سیوم این بود تکیه بر خود و شؤون خود مثل دانش و عقل و اعتماد به خود و اینها در مسیر توحیدی وجود نداره. نه اینکه توحید ضد اینها باشد، تکیه بر اینها ندارد. خب اولین چه بود شاخصه؟ داشتن حرکت. ببینید اولین عنوان حرکت بود. عرض شد که تفاوت اخلاق و عرفان در اینجاست. اخلاق و توحید و مسیر توحیدی تفاوتش در اینجا روشن می شود که اخلاقهای غیر سلوکی با حرکت کاری ندارند. خب این حرکت مگر چه ثمره‌ای دارد؟ مشخص خواهد شد. استاد مطهری که رضوان خدا بر او باد در این باره نکات خوبی دارن، ببینید چه می‌فرمایند، بسیار زیباست. ایشون اشاره می‌کنند سیر و سلوک عرفانی، همون توحید، همچنان که از مفهوم این دو کلمه پیداست، پویا و متحرک است، برخلاف اخلاق که ساکن است. یعنی در عرفان سخن از نقطه آغاز است و از مقصدی و از منازل و مراحلی که به ترتیب سالک باید طی کند تا به سرمنزل نهایی برسد، از اینا صحبت میشه. از نظر عارف واقعا و بدون هیچ شائبه مجاز برای انسان صراط وجود داره. اینی که میگیم مجاز، اینی که میگیم صراط، مجازی نیست. اتفاقا متکلمین اومدن اینها رو حمله بر مجاز کردن. کاملا واقعی است. وقتی میفرماید انا لله و انا الیه راجعون، این بازگشت کاملا واقعی است. هستی طبقاتی دارد، متکلم این را در نیافته از حمله بر مجازش کرده. استاد مطهری میگه نه به هیچ وجه این مجاز نیست، برای انسان صراط وجود دارد و آن صراط را باید بپیماید، دقت کنید، و مرحله به مرحله و منزل به منزل طی نماید و رسیدن به منزل بعدی بدون گذر کردن از منزل قبلی ناممکن است. لذا از نظر عارف روح بشر مانند یک گیاه و یا یک کودک است و کمالش در نمو و رشدی است که طبق نظام مخصوص باید صورت گیرد. تشبیه میکنه روح آدمی رو به یک گیاه، به یک کودک، که بچه که رشد میکنه، اگر یک سالگی رو عبور نکنه دو سالش نمیشود هیچگاه. ولی در اخلاق صرفا سخن از یک سلسله فضائل است. خیلی ها هنوز دارن اینجوری فکر میکنن، برای این است که موفق به ترک معصیت نمیشوند، مدتی خوب پیش میرن، مدتی افت پیدا میکنن. در اخلاق صرفا سخن از یک سلسله فضائل است، از قبیل راستی، درستی، عدالت، عفت، احسان، انصاف، ایثار و غیره، که روح باید با آنها مزین و متحلی یا متحلا، فرق نداره، گردد، تحلیه شود به اینها. از نظر اخلاق استاد ادامه میدهد روح انسان مانند خانه است که باید با یک سلسله زیورها و زینتها و نقاشیها مزینش کنی، بدون اینکه ترتیبی در کار باشد، یعنی مراحلی که از کجا آغاز شود و به کجا انتها یابد. مثلا از سقف شروع کنی یا از دیوارها، و از کدام دیوار، از بالای دیوار یا از پایین، اینا فرقی ندارد در اخلاق. در عرفان، در توحید برعکس عناصر اخلاق، برعکس عناصر اخلاقی مطرح می شود، اما به اصطلاح به صورت دیالکتیکی، یعنی متحرک و پویا. پس طبق این چیزی که استاد متحریک اسلام شناس ناب است، اشاره می‌فرماد که در اخلاق مهم نیست، مثل یک دیوار اتاق می‌خوای رنگش کنی، دوست داری از سقف شروع کن، دوست داری از دیوار سمت چپ، از دیوار سمت راست، مهم نیست. اما در توحید و عرفان این گونه نیست، اونم عرفانی که توحیدی باشد نه هر گونه عرفانی. این متحرک است، پویا است، اخلاق برای ما ساکن است. خب پس در عرفان و مسائل توحیدی حرکت حرف اساسی رو میزنه. در یک نگاه دقیق به آیات شریفه قرآنی ما با واژگانی قرآنی مواجه میشیم که هستی رو به گونه دیگری به خلاف اخلاق و دانش‌های دیگه که ساکن بود قرآن برای ما معرفی میکنه، پویا هم معرفی میکند، حرکت درش هست که دقت اونها حالا چه ثمره‌ای داره. ما را عنایت بفرمایید از غفلت به در می آورد، وادار به حرکت می کند. حرکت از عالم ماده به سوی عوالم برتر. کسی که اخلاق کار میکنه اتفاقا نمیدونه عوالمی هست، میگه خب من باید خوب شم. ربط خودش با خدا رو اونچنان ادراک نمی کند، اون فهم عمیق به وجود نمیاد، اون فهمی که از رگ گردن به من نزدیکتر است. در حد شعار اینا رو بلده، فلذا شما اگر از او بپرسید که ای پیامبر، قرآن فرماد ای پیامبر تو تیر نینداختی ما بودیم، یا توکل چیه یا عشق چیه، معانیش، اون نمیتواند اینها رو برای شما توضیح بده. عنایت فرمودید چون فهمش فهم عمیقی نیست، فهمش یک فهم اخلاقی ساده است نهایتا. بنابراین حرکت باعث میشود که از عالم ماده به سوی عوالم برتر بریم. ببینید باز در اخلاق و اینها این عوالم نیستش. به این آیات توجه بفرمایید. البته ما خیلی نمیخوایم بحث نظری داشته باشیم، اما در این آیات انزال و نزول و تنزیل و به خدمت شما مواردی از این دست مثل رفتن و اینها هست. اینا مجاز نیستن، اینا واقعیت هستن. رفع الله الی، خداوند او رو به سوی خودش بالا برد. الیه یسعد الکلم الطیب، یسعد به سوی او صعود میکنه. و انزل لکم، انزال، ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا، نازل کردیم، قوس صعود، قوس نزول، قوس نزول و بعد قوس صعود. یا میفرمد قد انزلنا، یا میفرمد انا انزلنا الیک الکتاب، یا یک جای دیگری این عالم هستی رو و مراتبش رو فرمود که وقال انی ذاهب الی ربی سیهدین، من به سوی پروردگارم میروم. اینها رو کلام نمیتواند بپردازد، اینها رو اخلاق نمیتواند بپردازد، اینها رو عرفان و توحید میتواند ورود پیدا کند. بنابراین حالا ما خیلی نپرداختیم، قرار بحث نظری آنچنان نداشته باشیم مگر چیزی که خالص به درد بخورد. بنابراین هستی و حتی وجود آدمی دارای لایه‌ها و طبقاتی است. یک لایه پایینی اون عالم ماده و مادیات که همین عالم دنیایی است، انسان از او هم غفلت ندارد. یک عالم دیگری بالاتر از اون وجود داره، عالم مثال است، یک عالم دیگری عالم عقل است، یک عالمی عالم اسماء و صفات الهی است که اگر کسی بخواهد مرتبط بشود با انسان کامل، بحث‌های اهل بیت علیهم صلوات الله که جزء ضروریات این مسیر عرفانی هستن، در عالم اسما و صفات اتفاق می افتن. ولی شما دیگران رو الان ببینید، از امام ذریح و بدن او رو می شناسد که البته مقدس است، که البته محترم است، البته شفابخش است. مردم عادی از امام این رو می فهمن. اما در عرفان در عالم اسما و صفات بحث انسان کامل مطرح می شود. ببین چقدر متفاوت شد. پس عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل، عالم اسما و صفات و عالم ذات الهی که کسی به اونجا دسترسی ندارد، حتی انبیا و اولیا. توضیح این عوالم در جای خودش اگر عمری بود بیان خواهد شد. فلحال هدف ما مباحث عرفان نظری نیست. هرچه زودتر در این جلسات ابتدایی میخواییم اون فهم توحیدی حاصل بشود و تبیینش کنیم تا بتونیم وارد وادی عملی، اینکه چطور عمل کنیم و این راه چه نسخه ای دارد بشویم انشاءالله، مطابق با صحبت بزرگان این فن. الان ما در عالم دنیا و مادیات قرار گرفتیم، بحث داره جدی می شود. عنایت بفرمایید. خود این عالم به دلیل جنس و ویژگی هایی که داره غفلت آور است، آدم رو دچار غفلت میکنه. فلذا به شما میگویند که نماز قفیله بخونید، چون در غروب و مغرب که می شود حضور شیاطین به گفته اهل این فن در عالم زیاد میشه، وقتی دید آدم غافل میشه، غروب ها میگن نخوابه شما که راحت داره و اینها. حضور شیاطین در عالم زیاد می شود، بعد هرچه به سحر نزدیک می شویم این کمتر می شه حضور اونها. اولیاء خدا پا می شن عبادت می کنن، پاکان در حال عبادت هستن، مردم عادی تا دو و سه مثلا بیدارن، اون موقع دیگه می گیرن می افتن و می خوابند. عنایت فرموده چقدر بد است. به هر حال عالم ماده غفلت آور است. یکی از اموری که مانع از سیر ما به عوالم دیگه میشه و اون وقت خدای نکرده عاقبت آدمی رو میسوزونه و از بین میبره، به گفته علامه طباطبایی اعتباریات است. پس ما دانستیم هستی طبقاتی دارد، باید حرکت کرد که دید عوالم دیگر رو. اون وقت در عالم ماده که پایین ترینشه، دیگه پایین تر از اونیست، اعتباریات مانع ماست. میدونید که ما انسان ها همگی از اون عالم بالا به این دنیا نزول کردیم دیگه، هبوط کردیم. انا لله و انا الیه راجعون. ما از خدا و از سمت او آمده ایم و به سوی او باز میگردیم. قوس نزول و قوس صعود. بنابراین ما روزی به سمت خدای متعال صعود خواهیم کرد. اگه شما یک ساعت رو تصور بفرمایید، از 12ش، از ساعت 12 تا 6 که میاد، این قوس نزول است، عوالم قبل از دنیا مثل عالم زر و اینها، و بعد یه دفعه از 6 تا 12 باز شما صعود میکنیم که در این 6 تا 12 برزخ و قیامت. چه مؤمن باشیم، چه غیر مؤمن، چه کافر، چه مسلمان، همه این حرکت رو جبری دارن. یعنی به دنیا آمدن، از عوالم قبل از دنیا به این دنیا، و میخواهن صعود کنن به سمت خداوند. انا لله و انا الیه راجعون. حتی اگر نخواهیم هم ما رو به زور میبرن. این یک صراط و صعود وجودیه، فرقی نداره آدم مؤمن باشد، کافر باشد، هرچه میمیرد انسان میره مراحل بعد و میرود صعود میکند به سمت خداوند متعال. اما عده‌ای در این دنیا صراط و صعود سلوکی دارن، نه وجودی. قهری نیست، وجودی نیست، جبری نیست، چون همه می‌بینیم دیگه. چه شما سرگرم دنیا باشیم، چه نباشیم، چه هر کاری کنیم، ما یک عمری داریم، از بین میریم و می‌میریم، میریم به برزخ و قیامت و این فرایند ادامه پیدا می‌کنه. این قهری است، جبری است، دست ما نیستش. ما رو می‌کشونن و به خدمت شما می‌برن. خب ادهی سراتشون اینجوری نیست، سلوکی می شود. یعنی چه؟ یعنی قبل از این که به زور اونها رو به برزخ و قیامت سیر بدهن، خودشون اونجا رو در همین دنیا تجربه می کنن. یعنی خودشون در این دنیا برای ملاقات و لقاء خدا دارن تلاش می کنن. ببین نتیجه چقدر متفاوت می شود. اینها رو در جلسات آینده یا در مباحث انسانشناسی، جهانشناسی یا حتی معادشناسی یا مستقل می پردازیم یا در همین دوره اینها رو می گیم. الان خیلی جذابیت بالا داره و وقتی بیان کنیم ممکنه ذهنتون از خود اصل توحید یه مقداری تحت شعاع قرار بگیرد. اونقدر اینها جذابیت داره که عمدن نمیخوایم ذهنتون برود. فعلاً این رو بدونید، عالم طبقاتی دارد و ما باید حرکت کنیم، نه به زور. به زور که هممون میمیریم یک روزی، از دنیا میرویم. بایستی سلوک کنیم. مثل اخلاقم نبود که من اصلا نه از عوالم بالا خبری دارم نه چیزی، میشینم هی من باید صبور باشم، من باید آدم خوبی باشم. خب این فایده ای نداره، کمک دهنده نیست آنچنان. این است که بارها امتحان کردیم بنده و شما، هی رفوزه هم شدیم. ولی اگر در وادی سلوک بیاد آدم میبینه واقعا نتیجه میگیرد. این شعار نیست. خب پس اینها رو در اون مباحثی که عرض کردیم یا در مباحث نظری دنبال میکنیم. پس حرکت و سلوک دارند عده‌ای در همین دنیا به سوی دوست. بیشتر مردم چرا حالا حرکت ندارند و در یک کرام غافل هستند؟ این علتش کجاست؟ مسئله چیست؟ پاسخش رو در کلید واژه‌ای به نام اعتباریات باید دنبال کنیم. ببینید یک سری قوانین ما در جهان هستی وضع می‌کنیم تا امورات و چرخ زندگیمون به چرخه بگرده. برای مثال ما چراغ راهنمایی و رانندگی رو وضع کردیم. چرا؟ تا تصادف رخ ندهد. ماشین ها به آبرها، ماشین ها به همدیگه، اینها برخورد مثلا نکنن، تصادفی رخ ندهد. هر کدوم از آبرین و وسایل نقلیه زمان عبور خودشون از خیابون رو تشخیص بدن و برخوردی رخ نده، تصادفی رخ ندهد. خب این یک کار اعتباری دیگه که ثمره هم دارد. ما منکر این که نیستیم. اعتباریات به وضع و قرار داده ما بستگی داره. مثلا اگر رنگ‌های چراغ راهنمایی رانندگی رو تغییر بدیم هیچ اشکالی پیش نمیاد. یکیش آبی بذار اصلا، یکیش رو صورتی بذار، رنگا رو عوض کن، اشکالی به زمین چیز پیش نمیاد، آسمان به زمین نمیآید. برای همین است که در برخی کشورها شما می‌بینید فرمون اتومبیل سمت راست، در برخی کشورها سمت چپ است. یعنی اینا رو ما قرارداد کردیم که اموراتمون بچرخد دیگه، قانون داشته باشه، نظم داشته باشد این خیابون‌های ما. علامه طباطبایی در رساله الولایه نکات نابی داره، در خود المیزان هم هستش، یک متن رو از المیزان براتون بنده میخونم. بعد این که میاد علوم رو به حقیقی و اعتباری تقسیم میکنه، میفرماد این علوم اعتباری که عبارتند از احکام و قوانین و سنن و شؤون اعتباری که در اجتماع معموله و جریان داره، مثل ریاست، سلطنت، ملک و امثال اینها. مثال میزند، میفرماد مثلا ریاستی که ما برای زید اعتبار نموده و میگوییم زید رئیس است، خوب دقت کن، وصفیس اعتباری که در عالم که در خارج هیچ برابری جز زید نداره. در خارج ریاست شما نمیبینید، زید رو میبینید. یعنی در خارج غیر از انسانی به نام زید چیزی به نام ریاست وجود نداره. منشأ پیدایش این گونه علوم و تصدیقات احتیاج بشر به تشکیل اجتماعه. مثلا ریاست چرا به وجود اومده؟ چون بشر مجبور زندگی اجتماعی داشته باشه، بعد میاد برای اینکه اداره کنه امورش رو ریاست رو میدهد به آقای زید. چرا بهش گفتن ریاست؟ چون این داره اداره میکنه، چون مثل سر است نسبت به بدن، علامه دارد میفرماید. به همین مناسبت برای اینکه مقام شخص مزبور یعنی آقای زید محفوظ بماند و جامعه از آثار و فواید مقام او برخوردار شود، بهش گفتن آقا رئیسی تو. میگوین زید رأس جمعیت و رئیس آنهاست. پس اعتقاد به اینکه زید رأس و رئیس است اعتقادی، دقت کنید، وهمی که از ظرف وهم به خارج درایت نمی کند شکل گرفته، ولیکن ما همین امر وهمی را یک معنای خارجی اعتبار نموده و بدبختی همون به قول ما شروع می شود. ما به خاطر مصالح اجتماعی نیاز بود الان این جایی که شکل گرفته است، یک کسی باید می اومد این نرم افزار و این پلتفرم اسکای روم رو مدیریت می کرد. او ریاست، او به دستش هستش که کی رو وصل کنه، کی سخن بگوید، کی سخن نگوید. این رو ما اعتبار کردیم، بنده و شما، که کسی بیاید و این رو بگوید. این یه امر وهمیه، ولی ما این رو در زندگی اعتبار کردیم که اموراتمون بگذره. اگه نظم نداشته باشه اینجا کار پیش نمی رود. اما این خراب می کند در ادامه کار رو. خب آفاتی دارد این اعتباریات. چیه؟ درگیری بیش از حد آدمی با پاره اعتباریات، نه همشون، باعث می شود که او عالم حقیقی یعنی جایی که از اونجا آمده است رو فراموش کنه، یعنی جایی که موطن و وطن اصلی او بوده است، این رو فراموش می کنه. این فراموشکاری برای او تبعات بسیار بسیار سنگینی رو در پی دارد، از جمله خسارت ابدی و همیشگی که محصول نوعی ارزان فروشیه. برای همین است که علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد در حین درس گاهی سکوت می‌فرمود، گفت آقایان ابدیت در پیش داریم. یه لحظه فکر کنید به مفهوم ابدیت، شما ریاضی خوندید همتون تقریبا، ابدیت در پیش داریم، یعنی ما 50 60 70 80 هرچه عمر می‌کنیم، بعد شما رو می‌ذارن نقطه آغاز ابدیت، ابدیت، نه 50 60 سال تازه این دنیا. سکوت می‌کرد در حین درس اون بزرگوار، آقایان ابدیت در پیش داریم. خب مثالی که میشه برای اعتباریات زد و خیلی مثال کاربردی هم میتواند باشد، بازی فوتباله. ببینید فوتبال نه اون زمانی که برای سلامتی شما میری ورزش میکنی، خب این رو مراد ما نیست، مخالف این نیست، زمانی که خیلی حرفه‌ای و جدی میشه، قلمدادش میکنیم به صورت حرفه‌ای و جدی، 22 نفر دنبال یک توپ دارن میدون، تعداد بازیکن ذخیره و مربی و داور و هزاران و گاهی میلیون ها تماشاچی و هوادار، مثل المپیک یا جام جهانی، دویدن این افراد به دنبال یک توپ رو اینا دارن پیگیری میکنن در منازلشون. گاهی این پیگیری ها به زد و خورد و حتی سکته زدن هواداران هم منجر میشه. بنده یک سفری داشتم به سمت کرمان در قطار، بعد اون آقا به من میگفت شما روحانی هستی، برای ما تعریف کن از دین بگو. بعد دیگه صحبت میکرد میگفت بله من استقلالی ام، اون یکی مثلا پرسپولیسی، با جناقم بعد در حین مسابقه مثلا زنگ میزنیم به هم دیگه، یک حرفایی میزنیم، بعد اون قطع میکنه، رد تماس میزند و یعنی ببینید این بازی فوتبال به کجا کشیده میشه و کدورت میگفت پیش میاد. ببینید چقدر برای او این امر اعتباری واقعی شده است. یعنی اینها در حقیقت اعتبار کردن که توپی رو از خط دروازه ها عبور بدهن، شادی کنن، در طرف مقابل رو شکست بدهن، او غمگین بشود، یه جامی طلاگونه رو بالای سرشون ببرد که دلالت بر قهرمانی و ما تونستیم در واقع بکند. خب خلاصه اون که انسان برای فرار از واقعیت ها، خب دقت کنید، آدم میخواد از واقعیت ها فرار کند که اعتبار میسازد، نه اعتباری مثل چراغ که به درد میخورد، چراغ راهنمایی، اعتباری مثل فوتبال که دیگه جنبه سلامتی هم نمییابد، اعتباری مثل مسابقات فرمول یک. اینها چرا اینا رو انسان جعل میکند؟ برای فرار از واقعیت. مثلا یه استاد میاد یه گونه ای حرف میزنه که همه بپندارن آخ این خیلی عالم است، او هم سر کار است، او هم خودشو با اعتباریات مشغول کرده. یکی دیگه مثلا در پی اون است که چقدر در فضای مجازی مثلا حرفاش بازدید کننده داره، مطالبش، نظراتش رو چند نفر دنبال میکنن. یکی دیگه مثلا آرایش مو یا صورت یا لباس رو اونقدر جدی گرفته است که همه وقتش رو پر کرده است، دیگه از حالت زینت معمول و خوب خارج شده، دیگه گرفتاری براش به وجود آورده، همه زندگیش رو گرفته است. یکی از نظرات دیگران در مورد خودش به شدت شاد یا ناراحت یا حتی افسرده و ناامید میشه وقتی قضاوتش میکنن. برخی دیگه مثلا خودشون رو وقتشون رو صرف یک برنامه تلویزیونی میکنن و با کارهای واقعی و یک سری عذر میخوام مسخره بازی ها یک نفر که انجام میدهد اینا شاد میشن، میخندن، او مثلا بلند میخنده، اینا هم به خنده او میخندن. چنانچه بعد خواهیم گفت اینها چندین خدا برای خودشون ساختن و توحید رو مراعات نکردن، به قول شهید مطهری وحدت درونی رو به هم زدن. اگه مایل بودید در آخر بحث بفرمایید وحدت درونی رو مختصر توضیح عرض کنیم. چنین فردی دیگه یه خدا تو گویی نداره، چند تا آلهه و خدا داره، اون وقت به هم میریزد، وحدت درونی او به هم ریخته، اون وقت میره میخوابه به فکر فرداست، چرا فلان رئیسم مثلا من رو اینجوری فردا میخواد اخراج کنه، فردا خونه گیرم میاد. مثلا این است که اون ناآرام است، او به توحید افعال هیچگاه نمیرسد. خب این برای خودش اعتباریات ساخته. چرا؟ به منظور فرار از واقعیت. واقعیت چیست؟ عوالم بالا، دین، توحید، خداوند. در حقیقت این گروه ها اصلا نمیخواهند با واقعیت روبرو بشوند، یعنی ترس از واقعیت دارن. واقعیت یعنی بیداری و حرکت به سوی خدا، دست زدن به یک سفر. حالا متوجه شدید عزیزان چرا داریم میگیم توحید با چند تا شاخصه چیز داره؟ یکیش مثلا سفر است، حرکت است، با اخلاق فرق داره. سر این است که آدم‌ها میان برای خودشون کارهای اعتباری میتراشن، اون وقت اگه تعریف و تمجید نشن دوچار غرور میشن، دوچار بد اخلاقی میشن. یک خانمی در منزل اگه بهش نگن غذات خوشمزه بود به هم میریزه. درسته حالا ادب حکم میکند که ما تشکر کنیم از دیگران، ولی یه کسی کار میکند تا ازش تشکر کنن، این او نه اخلاص رو میفهمد و این نه برای او کار خدایی محسوب میشود. ببینید یک اعتباریاتی است، ما به قضا نیاز داریم، ولی این دیگه خدا اینجا براش ملاک نیست، اگه بهش نگن دست در نکنه ناراحت میشود. از طرفی این اعتباریات برای اونها درد و رنج ایجاد کرده، اون هم حقیقتاً چه درد و رنج شدیدی، هرچند ممکنه ساعاتی شادی موقت رو داشته باشن، اما حقیقتاً خودمونم گاهی چشیدیم عذاب بعد از این شادی ها برای اونها بسی وحشتناک تره. بسیاری از کسانی که اصطلاحاً عذرخواهی میکنن بهشون میگن همین سلبریتی ها و اینها، یا خیلی از بازیگران اینجوری هن، اینا دیگه در قله نمایشن، اینا دیگه در قله اعتباریاتن. شاید برای من و شما هم این اتفاق بیفته، ما هم از اونا بدتر بشیم اگه توحید رو متوجه نشیم. اتفاقا اسم خوبی هم برای این انتخاب کردن، بازیگر، یعنی کسی که داره کار غیر واقعی میکنه، یعنی داره بازی میکند. ما هم مشغولیم، بچه بودیم با ماشین کوچولو بازی میکردیم، الان با ماشین بزرگتر و واقعی مثلا داریم، مشغول او هستیم، یه ده اینجوری هم. بنابراین کم پیش میاد که هنر رو در خدمت امور واقعی بیارن، کم پیش میاد سریالی بر زندگی پیامبران و اینها ساخته شه، زندگی اولیا رو نشون بده. اینا کمن واقعا، غالب این مواردی که ما گرفتارش هستیم اینجوریه، بازیگری در واقع انسان رو متوجه عالم بالا نمی کند این سریال ها و فیلم ها و حتی طنزمون. این فرار از واقعیت نوعی بی‌حس کردن خود است. یعنی چه بی‌حس کردن خود؟ آدم میاد خودش رو بی‌حس میکنه با سرگرمی های دنیا تا دردش کم بشه، چون کسی که خدا را ندارد، حتی مسلمون ها، فکر نمو کفار منظورمه، همین مسلمون های خودم منظورم، این باید خودش رو سرگرم کنه، یعنی خودش رو باید بی‌حس کنه. یعنی چه؟ فرض کن یک معتاد حاضره درد بکشه و لحظاتی خودش رو با یک سری مواد مخدر آروم کنه و همینطور عمرش سپری بشود، و اما این آقا شجاعت ترک اعتیاد رو نداره. فلذا برخی شاگردان علامه حسن‌زاده از ایشون اینجوری نقل کردن، خیلی جالبه: سرگرمی های دنیا نفس را تخدیر، یعنی بیحس، بیهوش، بیحس میکنه، آلام را آدمی احساس نمیکنه، دردها رو. همه ما درد داریم. این تخدیر یعنی همون بیهسی با قطع علاقه دنیا، یعنی مرگ قطع میشه. اون وقت دیگه میفهمیم که درد با شدت هجوم میاره، وابستگی ها و گناهان. به ویژه این که انسان میفهمد انسان است ولی حیوان شده. یعنی تو دنیا حیوانیت رو، فرد که حیوان بوده وقتی به عالم بالا نرفته، در عالم مثال الان مثال میزنه، او حیوان بوده، منتها حیوانیت خودش که یک دردیس رو پوشونده، مشغول کرده خودشو، مثلا رفته دنبال پول و ماشین و ثروت و اینا، که نفهمد حیوان است، درد حیوانیت رو متوجه نشه. علامه میفرماد مثل بچه‌ای که درد داره گریه میکنه، مادرش دست میزنه، صدا در میآورد، یه چیزی رو تکون میده که اون بچه حواسش پرت شه، بچه حواسش پرت میشه، گریه نمیکنه، تا صدا قطع شه دوباره شروع میکنه به گریه، چون درد داره بیچاره دیگه، این طفل معصوم درد داره. در مدت سکوت درد بود، اما سرگرمی نمیذاشت بچه درد رو احساس کند. همین دنیا، همین دنیا. در دنیا دردهای صفات حیوانی هم مثل درندگی و گزندگی و بداخلاقی و امثال هم برای آدمی هستش، ولی آدمی اومده خودشو بی‌حس کرده با دنیا. میره مثلا یک ساعت طنز مسخره‌ای میبیند که او رو به سمت خدا روشک نمیدهد، تو اون طنزه به قیافه چهار تا نامحرم و مسخره بازی های اینها هم چشش میخورد و گوشش میشنود و میاد بیرون، سقوط کرده پاک بیشتر از پای اون تلویزیون که پا میشه، روش نکرده است. دوباره تا طنز تموم میشه غم و غصه‌اش میاد، شروع میشه و بل و برخی هاست خودکشی میکنه. ما در هفته، در ماه داریم افرادی که مثلا رجوع میکنن، با اونها صحبت میکنیم که خودکشی نکنن. باورتون میشه؟ از همین مذهبی های خودمون. اینجاست که اقدام و حرکت دیگه ثمره داره و معنا بخش میشود. اگه انسان حرکت نکنه، درگیر و مشغول اعتباریات میشه، بعد اونگاه دوچار گونه ای از تناسخ می شود که اون تناسخ ملکوتیه، نه تناسخ ملکی. تناسخ ملکی باطل، کفرآمیز است. یک تناسخ وجود داره که در مکاتب شرقی هستش. برخی افراد باور به این دارن که روح آدمی بعد از مرگ وارد برزخ نمیشه، میاد به دنیا در وجود یک انسان یا حیوان فرو می رود، و این گونه از تناسخ در روایات اهل بیت علیهم صلوات الله و آیات قرآن رد شده. شما سوره مؤمنون رو بدونید، اونجا دیگه من نمیخونم، وقت نیستش، یا امام رضا اشاره میکند کسی که قائل به تناسخ باشد این کافر شده، چون بهشت و دوزخ رو این تکذیب کرده است. پس یک گونه از تناسخ داریم که باطل است، یک تناسخی داریم، تناسخ ملکوتی، تناسخ صحیح است. یعنی آدم مسخ میشه. دیدید عرفا میگن چشم برزخی دارن، به بیان ساده. اجمالا به این معناست که انسان مطابق و متناسب با نیات، ملکات و اعمال خودش یه صورت دیگری رو میپذیرد. ظاهرش انسانه، صورتش حیوانه. مثلا آدم متکبر، این روز این داره بدن خودش رو میسازه، مورچه است، این روز قیامت مورچه برانگیخته میشه. دقت کرده؟ اینجوری نی بره اونور یه جوابی بهش بدن بندازنش تو آتش، نه، مورچه برانگیخته میشود. ولذا ملا صدرا رضوان الله علیه میفرماد که روح در مرحله مثال در ذات خودش با حرکت جوهری متحول میشه، به شکلی متناسب با نیات، ملکات و افعال خودش در میاد. شما قرآن رو هم که میخونید ببینید بنی اسرائیل به سبب نافرمانی از دستورات خدا به شکل میمون در اومدن. پس اصل تناسخ به معنای انتقال روح از بدنی به بدن دیگه عقلن و نقلن باطله، اون تناسخ ملکیست که رد میشود. تناسخ ملکوتی چنانچه امام علامه جوادی و دیگران فرمودن به معنای تحول باطن و تصور ظاهر به صورت باطن. این امری معقول و مقبول است که شما میتونید در تصنیم جلد 5 152 جلد 24 صفحه 617 در تقریرات فلسفه امام جلد 3 صفحه 193 اینا آثار فارسی هستن، آثار عرفانی هم هستن، میتونید ببینید تفسیر قرآن هستن، جنبه عرفانی دارن. بنابراین اون وقت چی میشه وقتی حرکت نمیکنه؟ خب حرکت نکردیم آقا، همجوری میمونیم؟ خیر، مسخ میشویم. چرا؟ چون حرکت که نکردیم میریم دنبال اعتباریات، بعد فیلم بازی میکنیم، خودمون رو یک چیزی جا میزنیم. دقت کردید؟ اون وقت دچار تناسخ میشویم و اینجا افعال و ملکات و نیاتمون بحث روی ذهن به شدت بحث داریم، الان دیگه وقت نمیشود که اونها رو بیان کنیم. اینجا دیگه آدم دست به سفر نمیزند و اون ذهن و اینها رو توضیح خواهیم داد. خب جمع‌بندی کنیم، تا الان 35 دقیقه صحبت کردیم. جمع‌بندی این است: اعتباریات مانع از حرکت آدمی به سوی خداوند و عوالم برتر میشود، چون ما اومدیم از حجاب‌هایی در قوس نزول وارد شدیم، از 12 تا 6 ساعت رو در نظر بگیرید، بعد دوباره میخواییم از 6 بریم تا 12، نیمه دوم ساعت رو. در این عالم ما، زندگی ما اینجوریست، برزخ و قیامت و امثاله. اون وقت اعتباریات که خودمون بعد خودمون ایجاد کردیم در مسیر توحیدی غفلت میآورد. ضد اون یقظه و بیداریست که اولین مرحله سلوکه. میگه فلانی از غفلت بیدار شد. الان چرا خیلی ها این جلسات نمیان؟ حالا جلسات علما مثلا نمیرن که کلاسای اخلاق دارن، چون اینا میدونن، جاهل که نیستن. علامه در الولایه میگه اینا جاهل نیستن، غافلن. انسان اصلا جاهل نیست در این موارد، فطرتا میدونه باید به سمت خوبی و خدا برود، غافل است. اون وقت غفلت دارد، ضد غفلت یقظه و بیداری است. اعتباریات طبقه، حالا ما فوتبال و مثالهای تلویزیون و طنز و بازیگرا و اینا رو زدیم، یک معنای گسترده تری داره، شمولش بیشتر از هرچی غیر خداست، که اون در مراحل بالای توحید باید گفته شد، چون مراحل و مقاماتی ما داریم. ولذا حاجی عبدالله انصاری در صد میدان مثلا اینها رو بحث کرده، دیگران اینها رو بحث کردن. خب این است که امثال مولوی که در مدت کمی به شکوفایی بالایی دست پیدا کرده، به علت این بوده است که در پشت پا زدن به اعتباریات و دست به سینه اونها زدن خیلی استاد بوده، توفیق بالایی داشته است. فلذا میبینه که این ریاست ظاهری که از بابت علوم ظاهری به دست آورده است، دردشو کم نکرد. وقتی با شمس آشنا میشود پشت پا میزنه به همه اینها، فلذا اونجوری رشد میکند. و اینها میدونید اول از اهل سنت بودن، بعد وارد اون مقامات که شدن در اسماء و صفات، اون مقاماتی که عرض کردیم اینا بحث داریم، اونجا مقام امام معصوم رو شناختن و شیعه هم شدن اتفاقا اینا. حالا اینا برای بحث‌های عرفان نظری و پاسخ به شبهات عرفانی است، در جای خودش باید بررسی کنیم. ببینید چطور فرد رو میکشه و هدایت میکنه، چطور فرد رو بالا میکشه. بنابراین باید پشت پا بزنیم به اعتباریات به قدر خودمون. اعتباریات رو پشت پا بزنیم، خود به خود وارد این میشویم که دنبال واقعیات باشیم. واقعیات یعنی همین دین، همین روزه‌ای که من و شما گرفتیم، همین قرآنی که میخونیم، همین عوالم بالایی که هست. و الا خودمون رو بیهوش میکنیم، خودمون رو بیحس میکنیم با این دردها، خدایی نکرده تبدیل به یک حیوان شده ایم و از دنیا میرویم، اون وقت دردامون شروع میشود. توحید به راحتی میتواند این دردها رو بزداید. بیش از این صحبت نمیکنم، 38 دقیقه بود، سرتون رو به درد آوردیم. و دوستان اگر میان برنامه چیزی دارم پخش بفرمایید. بنده هم ساعت 3 کلاس دارم، انشالله بتونیم در این حلوش 14 دقیقه‌ای که مونده است مطالب و نکات خوبی که دارید در خدمتون هستیم. صلواتی بر محمد و آل محمد میفرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
از خودتون باید شروع کنید. تمام خوف ها و ترس هایی که انسان دارد از دشمن، برای این است که خودش را میبیند. اگر چنانچه دید که خدا هست در کار، برای خدا دارد کار میکند، نمیترسد، برای اینکه مقدرات دست اوست. گمان نکنید که شما خودتون میتوانید یک کاری انجام بدید. شما اون هستید که اگر یه مگس بیاد آزارتون بدهد، شب نمیتونید بخوابید یا روز نمیتونید آرام بگیرید. اگر یک پشه در شب بیاد، نمیذارد شما آرام بگیرید. شما اون کس هستید که اگر یه عنکبوت بیاد حمله به شما بکند میترسید. شما اون کس هستید که اگر یک گنجشک از شما یه چیزی برداره بره، قدرت ندارید ازش پس بگیرید. همه عجز است، همه فقر است، هرچی هست از اوست، از خداست.
حالا در خدمتتون هستیم، در این دقایقی هستش، انشالله اگر نکته چیزی هستش بفرمایید. در قرآن فرماد از صبر و نماز کمک بگیرید، جایگاه اینها برای دوری از اعتباریات و حرکت در مسیر سلوک چیست؟ اینها دستوراتی است که دین به ما میآموزد. فرماد شما برید سراغ صبر و نماز. حالا برخی تفسیر کردن این صبر رو به روزه گرفتن، اینها به آدمی استقامت میدهد، در این که بحثی نیستش. اما باید جهان بینیمون رو هم درست کنیم، یعنی ما داریم تلاش میکنیم که یک فهمی از توحید و مسائل دینی ارائه بدهیم تا بعد بتوانیم از این مفاهیم دینی، از مسائل دینی مثل نماز و روزه و اینها استفاده کنیم. فلذا سوال میشود که آقا چرا قرآن فرمود که نماز بازدارنده از فحشا و منکر است، ولی من سالها دارم نماز میخونم این اتفاق برای من نیفتاده؟ چرا؟ برای ما هم اتفاق افتاده، همینی که در این جلسات هستیم، موارد دیگر. این نماز ما باعث شده قاتل نباشیم، مثل دیگران دنبال خیلی گناهان و مسائل نباشیم. اما چرا این کفایت نمی کند که نماز بر ما واجب است؟ چون ما جنبه ظاهر اینها رو داریم پیش میریم، فلذا ظاهر اندک ما رو رشد میدهد. بایستی به باطن اینها برویم. باطن یعنی توکل، اخلاص، عشق. چگونه میشود؟ بعد از یه مدت کمی که این جلسات انشالله به وادی عملی برسد، شما میبینید دو سه ماه که پیش میرید در کرانه اخلاص قرار میگیرید. یعنی یک اقیانوس، یک دریایی هست. تا الان مثلا نظر دیگران براتون مهم بوده، دو سه ماه که آدم با این مباحث توحیدی پیش میره، بعد هر روز که پا میشه احساس میکنه رسیده، مثلا خیلی چیزا رو پشت سر گذاشته، در کرانه دریای اخلاص، در ساحل اخلاص، ولی هنوز نرفته داخلش. این به راحتی برای آدم به چنگ میاد. چرا؟ چون توحید میآموزد خودت و دیگری هیچه، خودمون و دیگری اصلا نباید مورد توجه قرار بگیره. یعنی بی‌اعتنایی کنیم؟ نه نه نه، اون بی‌اعتنایی که از سر غرور است نه. میگیم مسیر اول توحید با من شروع میشود، با زدن منانیت، منیت و انانیت، از اونجا شروع میشه. فلذا اینها همه مسائل دینی، ذکر، نماز، روزه کمک دهنده هستن، منتها با جهان بینی صحیح، با اون سه عنصری که گفتیم، حرکت، فهم عمیق و به خدمت شما اینکه ما بشناسیم، دنبال این اعتباریات نریم، اینها اصلاح می شود. اونجا جنبه عملی که آغاز بشود و توضیح بدیم، اینها به خدمت شما به دست میاد. وحدت درون رو هم که دوستان فرمودن، ببینید توحید که چنانچه عرض خواهیم کرد، دوستان گفتن از وحدت درون صحبت کنید. استاد مطهری مطلبی که دوستان در کانال هم قرار دادن یک جملات نابی دارد. ببینید ماها آزرده ایم، دیگران قضاوت میکنن، یا در محل کارمون، یا در منزل، یا در جاهای دیگه میبینیم که پرخاشگری ها، عصبانیت هایی داریم. اینا عملی شد دیگه. اینها به خاطر این است که ما چند تا آلهه و خدا برای خودمون در واقع تراشیدیم. یعنی این اونقدر مهم میشود نظر دیگران برای ما که فکر ما رو مشغول میکنه. این باعث میشود در توحید خب با یه نفر سر و کار دارید، با همین خداوندی که هستش. یک اله داریم، یک نفره. خود این یک نفر وقتی با یکی سر و کار داری، وحدت برات میاره. گوش به فرمان یک نفر هستیم. اما اونجا چند تا آله هست. میخوایم نظر همسر رو به دست بیاریم، نظر استاد رو به دست بیاریم، نظر رئیس رو در محل کار به دست بیاریم، نظر فلان رو به دست بیاریم. به ریا و چابلوسی هم ممکنه بعضن آدمی بیفته. اینا درد میآورد. حالا بیشترش رو انشالله وقتی وحدت وجود رو به شکل ساده توضیح دادیم، این هم انشالله جا میفته. توجه به غذا خوردن و امور روزانه هم اعتباریات هست و آیا نیت در اعتباریات مهم است؟ مثلا توجه به کسب ریاست فقط به نیت خدا ما رو از اعتباریات دور میکند. بله، چاره و گریزی نداریم. ما بایستی به هر حال یکی رئیس بشود. دو نفرم که هستن میخوان برن کوهنوردی، یکی باید امام بشود، یکی باید پیشوا بشه. یا امور روزانه، بله، اعتباریات رو میشود به امور حقیقی بدل کرد. مثلا شما نمک که میخورید، نمک رو به نیت این توحیدش اینجوری میشه، به نیت سلامتی نخورید. اونا در درجات بعدی است که خودش به وجود میاد. نمک رو به این بخاطر بخوریم که رسول خدا، انسان کامل، جانم به فدای صلی الله علیه و آله و سلم نمک میخورده است. ببینید خیلی جالبه، همین نمک رو به خاطر سلامتی هم خوبه دیگه، کار بدی که نیست، کار حرام یا مکروهی که نیستش، ولی به خاطر سلامتی نخوریم، به خاطر اینی که رسول الله سنتش این بوده است و از جانب خداست بخوریم. این نمک خوردن شما توحیدی میشود، اون وقت خود به خود سلامتی رو هم دارد. ریاست و امور دیگر هم همچنین. اما در ابتدای راه تا کسی توحید رو نفهمد مطمئن باشید متوجه اخلاص و این موارد نمیشه. شما الان امتحان کنید به یکی که در وادی توحید نیست، برید بگید اخلاص چیه؟ میگه خب برای خدا کار کن. چه جوری برای خدا کار کنیم؟ برای خدا کار کردن فقط و فقط و فقط چنانچه اهل این فن گفتن زمانی به دست میاد که عشق شدید حاکم بشود. مادرها رو دیدید؟ لقمه خودش رو میدهد به بچه، غذای خودش رو به بچه میده. حالا برای خدا نیست، عمدتاً مادرها برای خدا نیست. ولی چرا میتونه این کار رو کنه دیگری نمیتواند؟ چون او در اون لحظه عاشق است. عاشق فقط میتونه ایثار و فداکاری کند. اینها رو هم انشالله توضیح خواهیم داد. بنابراین اعتباریات رو برخی گریز ازش نیست، برخی ها رو ندیگه. ما اون وقتی که میذاریم بشینیم پای فوتبال، فوتبال رو بگیم برای خدا، خدای برای تو فوتبال میبینیم، نه، اینا واقعا سر کار گذاشتن خود است دیگه، چنین چیزی نمیشود. ولی برخی امور چاره ای نیست، رانندگی چاره ای نیست، خب برای خدا رانندگی کنیم. عنایت فرمودید اینها رو میشود جنبه خدایی بهش داد، ولی نه، بریم پای تن، چشمون به هر چیزی هم بخورد. اون آدم واقعا یه آدمی که هدفی ندارد، برنامه‌ای ندارد، آدمی که سردرگمه میره با طنز مثلا وقت خودش رو پر کند، آدمی که توحیدش شاد همیشه. خب وقتی ما با مباحث توحیدی آشنا هستیم طبیعتاً طبق همین جهان بینی به همه چیز نگاه میکنیم، ولی اطرافیان که اصلا در این وادیا نیستن باید در مقابل اونها چه کار کرد، چگونه به اینها رو گفت. وقتی انسان عمل میکنه دیده شده عزیزانی که عمل میکنن روی بچه هاشون، روی خانواده هاشون تأثیر میگذاره. اون وقت اینجا آدم خودش اگر بفهمد، عمل کند و انتقال رو بلد باشه، یعنی دیسیپلین و نظام بهش داده باشد، راحت میتونه اینها رو بیان کنه. اصلا میدونه چرا خیلی از جوان ها به راه بد میرن یا افراد؟ به خاطر نیست که آدمای بدی هستن، به خاطر این هستن که به خاطر این جواب پرسشاشون رو نگرفتن. خیلی ها دوست دارن حاج قاسم سلیمانی بشن، خیلی ها دوست دارن اخلاص بورزن، ولی راه رو نمیگن روی منابر به اینها. چرا؟ چون توحید گفته نمیشه. توحید که گفته نمیشه، جواب سوالات گفته نمیشود، ظاهر دین گفته میشود. دین خب ظاهری دارد، باطنی دارد. دیروز هم رهبری سلامه الله در صحبتاشون فرمودن قرآن ظاهری دارد، باطنی. شما وقتی ظاهر دین رو ارائه بدید کسی پیشرفت نمیکند مگر در حد اندک. خب بلد نیستیم اینها رو بگیم، توحید رو نمیگویند روی منابر، طرف رشد نمیکند. اتفاقا ما بحث داریم، مثلا سید مهدی قوام که اون اتفاق پیش می آید و اون فردی که جز ارازل بود است به یک شبه توبه می کنه، بعد تو سجده جان می دهد، داستانش رو عرض خواهم کرد. ببینید اینا رو منابر میگن ولی توحیدیش رو نمیتونن بگن. توحیدی گفته نمی شود، رشد نمی دهد. فلذا خود آشنایی با توحید اولین ثمراتش چه پاسخ به شبهاته، باورتون میشه؟ یعنی کسی که توحیدش حل میشه دیگه جایگاه مقام اهل بیت براش جا میفته. الان خیلی از جوان ها میگن اهل بیت معصومن، نکنه علمای ابرارن. خیلی از طلبه ها حتی این رو میگن، دانشجو این رو میگن. به نظر شما چرا اینا جا نیفتاده؟ چون توحید جا نیفتاده. چرا نماز صبحش قضا میشه؟ چون توحید جا نیفتاده. چرا بعد حجاب است؟ توحید جا نیفتاده. عجب، اینا رب دارن؟ بله. چرا شبهه دارد؟ اصلا کمترین درجات توحید این است که یقین آور است. همین مراحل اولیش که انشالله خواهیم گفت، بعد میبینی شبهات آدمی رو رفع میکنه. جوانها اگر توحید گفته نشه شبهات و مسائلشون حل نمیشود. فلذا در مورد اینها هم راهکار وجود دارد. تفاوت رسیدن به خداوند با سلوک و توحید در این دنیا با رسیدن به ذات اقدس در آخرت چیست؟ در آخرت هم به ذات مقدس خداوند هیچ کسی بار و راه ندارد. جمیع انبیا و اولیا، چنانچه قیصری هم در فسوس گفته است، در روایات هم داریم، امیرالمومنین هم در روایات اومده است که الان دقیقش در ذهنم نیست که عرض کنم، اونجا به ذات راه نداریم. اما میدونید جملات تکان دهنده وجود دارد. قیامت صحنه ظهور توحید است. اون وقت اینی که کسی این راه رو رفته باشه، این آمادگی رو داشته باشد، اون ابدیت که شروع میشه اونجا مهمه. فلذا بانگ ها رو که میزنن کسی که میمیرد و به وارد صحنه های برزخ و قیامت میشه، انگار منگ است این فرد، انگار تازه بیدار شده، وقت درد و رنجش شروع میشود. فلذا به ذات خداوند راه نداریم، اما تفاوت جوهری است. این مراحل رو رفته است و طی کرده است. البته عرض کردم فلحال نمیخوایم، خود اهل بیت هم سوی تربیتشون چنانچه اهل این فن میگوین اینجوری نیست که خیلی آدمو درگیر این مراحل کنن که درش چی گذشت و فلان و اینها، چون برخی مرتضان هستن از عالم مثال میان به عالم عقلی، مثلا تصرف در ماده کائنات میکنن، خصوصیات این سنگ رو در عالم عقلی میفهمن، وقت بت پرست میشن، سنگ پرست میشن. اهل بیت چنانچه اساتید میفرمایند آدم رو از این مراحل خوب عبور میدهن که هم عبور کنن هم توجه به مراحل نکنن. فلذا ما نمیخواهیم خیلی فعلا باز کنیم، چون خیلی جذابیت داره. مثالش اینه، برخی اساتید میزنن شما روی یک نقاله، یک چیزی که داره حرکت میکنه، مثل اینا که تو فرودگاه چمدونا رو میذارید و میبره، ریل هایی که هست یا پله برقی ها. شما ایستادید، یه پتک، یه چکش بزرگ دستتونه، یه دیوار مقابل شماست، اینم داره حرکت میکنه، این زمان ماست، زمان دنیا، عمر دنیایی ماست. شما تا پتک رو بالا میبری که به دیوار بکوبی و میکوبی به دیوار، یه مدتی طی شده. اگه بتونی دیوار رو بشکنی و حفره ایجاد کنید، زمانم داره میره، شما رو داره تکون میده. پتک دوم رو بالا میاری که به همون جای قبلی بزنی، گذشته از اونجا، شما رو این ریله حرکت کردید، ضربه دوم رو میزنید، به جای دیگر میزنید. فلذا خیلی ها میزنن تا این دیوار رو بشکنن، وارد عالم مثال بشوند از عالم ماده، چون جذابیت داره. فعلا اینها رو بیان نمی‌کنه. چگونه به توحیدی برسیم؟ تا از دست دادن عزیزی را بپذیریم و دلتنگی را چگونه تحمل کنیم. فعلا داریم مبادیش رو میگیم، دو سه جلسه آینده وارد میشویم و میگیم که علما و عرفا مثل امام میفرماد که منیت است، انانیت است، دوست داشتن خوده. این دوست داشتن خود که حاکم میشه، بعد توحید حاکم میشه، بعد رضایت حاکم میشه. فلذا بارها این مثال رو زدیم، چرا ما به کربلا مراسم خانه خدا می رویم، بر می گردیم، حالمون رو از دست می دیم؟ چون از خدا انتظار پیدا کردیم. این رو هم بعدن یادآوری بفرمایید، این انتظار رو تا توضیح بدهیم. خیلی عجله دارم، با عجله میگم، کلاس بعدیمون هم داره شروع می شود دیگه، لطفاً چیزی مطرح نکنید که به اون کلاس هم برسیم. بعد از این کلاس نقد عرفان حلقه داریم با دوستان تهران. خب بقیه‌رم انشالله اگر اجازه بدید، چون وقتمون به اتمام رسونده است، خیلی رسیده است، عذرخواهی میکنم، خیلی با عجله هم عرض کردیم. اگر اجازه بدید دیگه اینها بمونه برای جلسه بعد که ما به اون کلاس هم برسیم، اینا رو مفصل انشالله توضیح خواهیم داد. ببخشید دیگه، به هر حال سعی کردیم همه رو برسونیم، اما به هر حال کوتاهی و کاستی بود. ببخشید یکی دو جلسه اول و دو جلسه آینده یه مقداری بحث نظری داریم، اما نمیخوایم در مباحث نظری گیر بیفتیم. در دو سه جلسه آینده انشالله فرمول های عرفا رو که بعد چه کار کرد که برخواسته از قرآن و روایت است عرض خواهیم کرد. این چند تا سوال آخر رو هم دوستان یه جوری به دست ما برسونن به خدمت شما که اونها رو انشالله عرض کنیم یا در جلسه بعد بپردازیم. بازم عذرخواهی میکنم. والحمدلله رب العالمین. آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على